بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به طور یقین با توجه به این که بعضی از موارد شما به اندازه سال عمرمون با چشم دیدیم، در باطن و پنهان وجود همه موجودات عالم استعدادی هست، نیرویی هست که اون استعداد و نیرو رو به جانب پروردگار داره. موجودات غیر انسانی پنهانشون با نور ربوبیت پروردگار پرورش پیدا میکنه و اون پنهان خودشو در حد اون موجود نشون میده. برای نمونه در سوره بقره پروردگار می‌فرماید یک دانه نباتی که یک دانه است بسته کوچیک کم وزن با یه رنگ معمولی این یک دانه رو اکثر مردم عالم یک دانه می‌بینن، ولی این یک دانه نیست، در پنهان این دانه خبرهای عظیمیه که این پنهان رو به پروردگار ربوبیت او هم رو به این دانه نباتیه میکارنش یه دونه رو. اینو که همه با چشم دیدیم، حالا قرآن اون چه رو که ما دیدیم داره یادآوری میکنه. این یک دونه بسته بسیار کم وزن سه چهار ماه بعد بهتون نشون میده که در درون من چه قوغایی بوده، چه خبرهایی بوده، چه حقیقتی بوده که در من اون حقیقت یعنی ربوبیت، ربوبیت یعنی اون صفت پرورش دهندگی خدا اومد سراغم، منو در زیر خاک شکافت که باطنمو برملا کنه، یه باطنی که هم کره زمینتونو شاداب میکنه، نشاط میده و چشم شما رو در تماشای من نوازش میده، درونم که آشکار میشه. من یه دونه وقتی که در میام هفت و خوشه میشم، من یه دونه فی کل سنبلت معت حبه، در هر خوشم صد دانه پرورش پیدا میکنه، من یه دونه حدود آذر مهر آبان منو زیر خاک میکنید، اردیبهشت در میام با 700 دانه مثل خودم. یوم تبل سرائر من این، قیامت من اینه که بعد 4 ماه باطن منو ربوبیت حق میرز بیرون، شدم 700 عدد، درون میکنن، پول کمباین میدن، پول کشاورز میدن، پول آبیاری میدن، آسیابم میبرن، آردم میکنن، سفره شما 7 میلیارد نفر رو رنگین میکنن، شکمتونم سیر میکنم. این باطن من. خب من الان این بحث رو ندارم، ولی بالاخره یه تلنگورایی خود بدبختم لازم دارم که به هم بزنم، به خودم بزنم، که این دانه که تبل سرائر شد، یعنی باطنش رو خدا ریخ بیرون با ربوبیتش، این باطن چقدر منفعت داشت، زمین رو که سرسبز کرد، اون ساقه درو شده و مونده روی زمین اونو گاو و گوسفندا خوردن و به شما شیر دادن با فراورده هاش. اون مال علف، علف خشکم. خودم هم که 100 جور نون ازم درست کردن سر سفرتون گذاشتن. اگه باطن تو رو بیرزم بیرون چیه؟ هیچی. بهترین خفشم حرف نزنم، چون هم من میدونم چیه هم او میدونه چیه. اجازم که نمیده من خودم باطن خودم بیریزم بیرون. میگه حق نداری آبرو تو ببری. منم تا در دنیایی باطن تو نمیریزم بیرون، پنهان بمونه. اگه تو ماه رمضان بین خود تو منو اصلاح کردی که دیگه باطنی نمیمونه بیرون بیریزن. خب برگردیم به بحث. این باطن در کل موجودات عالم هست، کل دیگه. شما نمیخواد سوال بکنی که این باطن و جمادات هم دارن. اونو من از قرآن براتون بگم که جمادات هم باطن دارن یا ندارن. خودش رفته تو بیابون مدین از یه درخت خشک یه چوبی معمولی، نه خراطی شده نه ساخته شده، یه چوب معمولی از درخت کنده، چوب. ولی خودشم نمیدونه در باطن این چوب چه استعدادی، چه نیرویی، چه قدرتی، چه مایه‌ای است که اون مایه رو به ربوبیته و روی ربوبیتم به طرف این ماده و باطن و استعداده. اگر اختزا بکنه باطن رو میندازه بیرون. بالا خود چوب به دستم نمیدونه، فقط وقتی وارد کوه تور میشه وجود مقدس حضرت رب العالمین، این قرآن قصه نیست، کسی شک نکنه یه وقت کافر میشه. یه قرآن خط قرمز پروردگاره. بل من یه روایت میخونم، ممکنه یکی اپا منبر بگه که آقا این روایت درسته. میگم آره درسته. میگه دلیل چیه؟ میگم والا روایات رو تقسیم کردن فقهای بزرگ شیعه به روایت صحیحه، روایت حسن، روایت موثق، روایت متواتر، روایت واحد، روایت عامی، روایت ضعیف، روایت مجهول. حالا برادرم خواهرم، من نشستم گشتم ببینم این روایتی رو که از کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب وسائل یادداشت کردم براتون بگم، جزء کدام یک از این روایات چندگانه است. بعد یافتم این روایت صحیح هست که همه فقها میتونن به خاطر صحیح بودنش روش فتوا بدن، بگن آقا رکعت سوم و چهارمتون رو ای 700-800 میلیون شیعه اگه یه بار تسبیحات اربعه بخونین کافیه. این معنی روایت صحیح هست که وزنش نزدیک به قرآنه. و بعد میگم غیر از این، من تو خونه روایت رو با قرآن اومدم میزونگیری کردم، چون دستور دادن به ما، دیدم قرآن مجید روایت رو قبول داره، یعنی مضمون روایت رو میشه در آیات کتاب خدا دید. شما هم حق داشتین بپرسین، منم وظیفه داشتم جواب بدم ده دقیقه رو که نسبت به این روایت مطمئن باشین. اما دیگه قرآن رو نمیان بگن که این آیه به چه دلیل درسته؟ عرص صحت و سلامت و درستی و یقین تو آیه شریفه موج میزنه، سوال نداره. با همین چوب دستی معمولی که شاید مثلا اگه اون چوب دستی رو پیدا کنن بیارن ما ببریم بازار نجارا بگیم چند میخریم، میگه 5000، چون به درد هیچی نمیخور، نه در و پنجره میشه درست کرد، نه دکور میشه درست کرد، نه کار دستی میشه درست کرد، هیچی. چوب معمولی گرهدار بندازش دور بابا، برای چی دستته؟ اما نجار، من، حتی خود موسی بن عمران تا نرسیده به کوه طور خبر نداره به قول دانشمندان در کمون، یعنی در پنهان این عصا چه گوغایی. وقتی در کوه طور پروردگار بهش میگه که ما تلک به یمینک یا موسی، چیه دستت؟ دو سه تا مطلب درباره همین چوب میزنه، میگه که هیه عصای، عصای منه، باش را میرم راحتم، خسته میشم وای میستم تکیه میدم، اتوکه و علیه و احوش رو به آقنمی. یه کار این چوب اینه که گوسفنده رو میرونه، یه کار این چوب خدایا اینه که میزنم به برگایی که دیگه وقت ریختنشه، بیریزه گوسفندام بخورن. ولی یه معارب و نخرا، کارهایی دیگه هم میتونم با این چوب بکنم، ولی نمیدونه در باطن این چوب چه قوقاییه. پروردگار فرمود علقه، ما فی یمینک، دست تو از این چوب بردار بنداز رو زمین. اومد فرار بکنه کسی که الان پیغمبر شده، حیولای عظیمی از یک اژدهای بی‌نظیری که کسی ندیده از پنهان این چوب در اومد. خطاب رسید فرار نکن، لا یخاف لدی المرسلون، کنار من انبیا نمی ترسن. موسی نترس، دوباره دست تو دراز کن، این اژدها رو بگیر. دست موسی که به این اژدهای عظیم رسید همون چوب دستی شد، نه یه مسخال اضافه بهش شد، نه چاختر شد و نه آثار حیات درش بود. در کمون این چوب قدرتی از ربوبیت الهی بود که کل دستگاه فرعون و این چوب نابود کرد. یه تلنگر دیگه به خودم بزنم، اندازه یه چوبم بعد 60 سال نشدی کاخ فرعون هوا و هوس تو بریزی، غرق بکنی این فرعون نفس اماره رو. نه والا اندازه چوبم نشدم، اگه شده بودم که الان هوای نفسی در من عرض و اندام نمی کرد. یه مطلب، مطلب دو، یه حقیقتی به ما عطا شده، خودش اسمشو گذاشته عمر، زمان. عمر به نظر ما یه حقیقت سیاله، یعنی وقتی به دنیا اومدیم در حرکت، هنگام مرگم حرکت میفته. در کمون این عمر چه قوقایی خدا میدونه، چی میشه از این عمر کشید بیرون. علامه هلی 13 سالش بود، مجتهد جامع و شرائط بود، ولی قابل تقلید نبود چون مکلف نبود. یعنی در 13 سال مجتهد شدن را از این عمر کشید بیرون، چون در عمر بود اجتهاد. تا 84 سالگی به تنهایی، بی کمک، بی کامپیوتر، بدون این ابزارهای علمی، بدون این حرفا، یه قلم چوبی بوده و یه دوات مرکب و کاغذایی که قرن هفتم دستی می ساختن، از درون این عمر که وصل به ربوبیت الهی بود 523 جلد کتاب علمی کشید بیرون. تو به ما نگو ما رو شرمنده کنی، بذار ما خودمون به خودمون میگیم که تو با این عمر 60-70 ساله، 40 ساله، 30 ساله، 20 ساله چی کار کردی؟ چی در رو بردی اتوش؟ چی در رو بردی؟ عمر. علامه مجلسی 72-73 سال بیشتر سنش نبود، 70 و چند جلد کتاب علمی نوشته در سایه آیات و روایات. از این 70 و چند جلد یه دونش بالای 50,000 صفحه هست. شما می امشب رفتی خونه بیشین دو صفحه دریوری هست رو کاغذ بنویسی، بیمه حوصلت میکشه. یه دونه دیگه از اون 70 تاش مرآت العقولش نزدیک 20,000 صفحه هست، بقیهش هم 1,000 صفحه، 1,500 صفحه، 800 صفحه، 700 صفحه. اینا رو از کجا آورد؟ از عمرش کشید بیرون. رو بقیه رو بخوام مثل بزنم دیگه منبر تموم میشه. به نام مبارک عالمان بزرگ شیعه که از عمرشون چی کشیدن بیرون. 40 سال تقریبا که انقلاب شده، چند سال قبل از انقلاب سال 40، نزدیک 60 سال بالا میشه، آیت الله العظمای بروجردی از دنیا رفته. 50 سال لجنه ای، یعنی 8 نفر، 10 نفر، 9 نفر، 6 نفر دارن رو کارای علمیش کار میکنن و چاپ میکنن، هنو کار تموم نشده. از کجا در آورده اینا رو؟ از عمرش. که یه بار علما دیدنش اومده بودن، صحبت عمر شد، ایشون فرمودن، من تو سالگرد نمیدونم چندومیش گفتم، 10 سال من سالگردش منبر میرم مسجد اعظم، فرموده بود از 6-7 سالگی که وارد زندگی شدم تا الان که 88 سالمه، یک لحظه عمرم رو تباه نکردم، یه لحظه بیشتر نخوابیدم، بیکار نموندم. خیلی عمر درونش سرمایه های عظیمی قرار داره، معدن دیگه، معدن الهیه، باید این معدن رو استخراج کرد. این دوتا مثال. به هر کی بگی آقا یه قطره یا دو قطره یا 3 قطره منی رو ببینی خوشت میاد، میگه خیلی بدم میاد، بوی بدی هم داره، لجنه، یه قطرش به لباس برسه نجس میشه، یه قطرش از بدن بزنه بیرون کل بدن نجس میشه. این دید مردم عالم به نطفه است، اما در کمون این نطفه، در پنهان این نطفه، تمام این کارخونهای کره زمین، تمام این هواپیما سازی ها، تمام این قطار سازی ها، تمام صنعت کره زمین، تمام کتابخانه ها، همه در همین نطفه بوده. حالا کجا اومده؟ خب این نطفه بود که همه چی رو با خودش داشت، وقتی تبدیل به انسان شد، اون عقلی که نطفه با خودش داشت، اون فطرتی که نطفه داشت، اون قدرتی که نطفه داشت، حالا از نیم گرم رسیده به یه انسان 80 کیلویی، 70 کیلویی، اختراعات کرده، کتابخونه‌ها به وجود، کل این تمدن جهان تو همین نطفه بوده. از کجا اومده؟ اومد از این نطفه. کسانی اومدن بیرون که پیغمبر می‌فرماید ارزششون افضل من ملک مقرب، از جبرئیل و میکائیل ارزششون بیشتره. همین نطفه در اومد. از کجا در اومد؟ چقدر عجیبه، چقدر مردم دنیا غافلن و نمیدونن چه جریاناتی در این عالم زیر نظر ربوبیت پروردگار تحقق پیدا میکنه، چه خبرها که در میاد، چه خبرها. اگر انسان این نیروی درون و استعداد درون رو به پروردگار بسپاره، که حالا این لغت سپردن در قرآن مجید اسمش تسلیمه، درباره ابراهیم میگه، بالاخره ابراهیم یه روزی یه نطفه بوده در رحم مادر یا در صلب پدر، ولی ایام جوانی و ابتدای کار که پروردگار بهش میگه ازغال له ربه ربوبیت اسلم، ابراهیم همه باطن تو بده دست من، قال اسلمت لرب العالمین، همه باطن رو داد دست خدا، ربوبیت خدا رو تبدیلش کرد به ابراهیم، پدر همه انبیاء بعد خودش. خودش هم بخوان بشناسین چه نیرویی بوده، یه شب اگر خدا توفیق داد از قرآن فقط براتون میگم که این چه دریا، چه اقیانوس، چه زمین، چه آسمانی بوده. این یه نفر تو سوره احزاب به امت اسلام میگه خاک بر سر من و سلمو تسلیما، درونتونو بسپارید به نبوت پیغمبر، تسلیم او باشید، تسلیم همه جانبه هم باشید. تو این تسلیم کردن درون دهاتی ایرانی شد سلمان، دهاتی بیابونگرد ربزه‌ای شد ابوذر، سیاه حبشی شد بلال، برده ترکیه‌ای که پاش به مکه واشد و مدینه شد صهیب رومی، اونی که درون رو سپرد به امیرالمؤمنین شد مالک اشدر. شد کمیل ابن زیاد نخعی، اونایی هم که درونشونو به خدا نسپردن ابراهیم که نشدن نمرود شدن، اونایی هم که درونو به علی نسپردن معاویه شدن، اونایی که درونو به پیغمبر نسپردن ابولهب شدن، اونایی که درون رو به اولیاء الهی نسب بردن یزید شدن، شمر شدن. این که دیگه جلو چشممونه، تاریخ زنده است. خود پیغمبر توی شهری به دنیا میاد که یه دونه کلاس نبوده، یه دونه، یعنی یه اتاقی تو مکه نبود که یکی بگه بچه هاتونو بیارین من نوشتن یادشون بدم، خوندن یادشون بدم. اصلا نبود. خدا در قرآن به پیغمبر میگه نه یه خط نوشتی نه یه خط خوندی، امی بود، امی. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، امي یعنی اصلا قلم دست نگرفت، اصلا خطای رو کاغذ نمیخوند. یعنی تو غار حرا چنان سرمایه های باطنشو در اختیار ربوبیت پروردگار گذاشت که من فقط یا آیه میخونم و حرفم رو تمام میکنم، شما مقام بصیرت و روشنبینی و دید او رو در همین آیه سوره حج ببینید. اصلا دو روز من کنار این آیه ماتم، یعنی روشم فکر کردم به این نتیجه رسیدم، ولی صد دفعه این آیه رو تو مارمزون خوندم، تو غیر خوندم. علم تره، خطاب به شخص پیغمبر، علم تره، این ترکیب علم، همزه استفهام، الف پرسش و لم با ترک فعل خطابیه، این ترکیب اسمش استفهام انکاریه. معنیش اینه علم تره، آیا ندانستی؟ یعنی دانستی. معنی استفهام انکاری اینه، آیا ندانستی؟ چرا دانستی؟ کاملا، یعنی لمس کردی، دیدی، دانستی. نمیخوای بدونی بعدن، دانستی. چی رو؟ ان الله له یسجد من فی السماوات و من فی الارض و شمس و القمر و النجوم و الجبال و شجر و دواب، کل جنبندگان و دواب و کثیر من الناس. حبیب من، یه نفره لمس کردی، دانستی، درک کردی، احساس کردی که اون چه در آسمان ها و زمینه و خورشید و ماه و میلیاردها ستاره و هرچی کوه و هرچی درخت و هرچی جنبنده و بسیاری مردم از زمان آدم تا زمان خودت لمس کردی و دانستی که به پیشگاه خدا سجده میکنن. تو سجده کل موجوداتو یافتی، درک کردی. به این خاطر هیچ سجده کننده ای در این عالم مثل خودش نبود. نی لمس کرده بود سجده کل موجوداتو. و خودش می فرمود سجدتون یه مقدار که از حد معمول طول بکشه فریاد ناله ابلیس در میاد، وای بر من، این برای خدا سجده کرد و برد، من برای آدم سجده نکردم و باختم. میخوان کمرشو بشکنین، سجدتونو طولانی کنین. کن من از ساجدی. ملائکه آدم رو چند کیلو خاک و آب و گوشت و استخون ندیدن، چرا این راحتی سجده کردن؟ چون نور خدا رو در او دیدن. فکر میکنید به اون هیکل و به اون خاک و گل سجده کردن؟ نور خدا رو در او دیدن. حرفم تمام. اینجوری باید معنیشی، اینجوری باید کلمه وجودمون به معنا برسه. اینجوری یعنی باید باطن رو بسپاریم دست توحید و نبوت و امامت و قرآن مجید و بشینیم کار بکنیم با کمک خدا و پیغمبر و ائمه و قرآن معنی بشیم. وقتی معنی شدیم و من خیلی کارا از دستمون برمیاد، خیلی. خدایا میخوای با ما چی کار کنیم؟ یه شب دیگه مونده به شب احیا، لطف میکنی؟ آره. قبولمون میکنی؟ آره. گناهانمونو میبخشی؟ آره. چون من همه این کارا از دستم برمیاد. لطف الهی به من خار و نیز امید است دهد وصل یک نظر آن دل بر محبوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنه. دوست گناه مرا صبح کنی شام سیاه مرا، Yeah. ای کرمت از ازل اول عطا، در گذره دوست ز ما هر خطا. در دلم افروز تو نور یقین، هم با همه اخیار کنم هم نشین. خوشا آنا که الله یارشان، خوشا آنا که الله یارشان، که حمد و قل هو الله کار شد. خوشانان که دائم با تو باشد، خوشانان که دائم با تو باشد. خوشانان که تو باش، هم بهشت جاودان هم بازارشان، امشب با یه دنیا شرم ساری با طرف میزن. با یه دنیا خجالت صدات میزنم، نسألو که و ندعو،
Thank you. اللهم ازغنا حلاوة معرفتك، اللهم ازغنا حلاوة رحمتك، اللهم ازغنا حلاوة مغفرتك اللهم ازغنا حلاوة قربك، اللهم ازغنا حلاوة لقائك، اللهم ازغنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازغنا حلاوة محبتك، دلی دارم گرفتار محبت کزو گرمیست بازار محبت، لباسی دوختم بر قامت دل ز پود محنت و تار محبت، به عزتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسان، به عزت و جلالت به انبیا به امامان به آیات قرآن. به اون لحظه ای که عشق از تمام صورتش میرید، هم به عزیزش میگفت خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، تابی عبدالله مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. خدایا دیگه چاره ای برای ما نمونده. به حقیقت ابی عبدالله فرج ولی ما رو نزدیک فرما. اگه اون نیاد مشکلات ما حل نمیشه، اگه اون نیاد ما از گناه نجات پیدا نمی کنیم. مولا برحمتک یا